من اینو میگفته.
به یه باور میرسیم که این باید انجام بشه، در واقع همون فرهنگسازی که
دقیقاً
شما
این بخش از اون هست که تو خانواده میتونه شکل بگیره.
بسیار عالی. خب خوشبختانه ارتباطمون با خانم دکتر زهرایی برقرار شد. خانم دکتر زهرایی، پرسیده بودن که سیستم فاضلاب شهری به کجا رسیده و چرا هنوز ما شاهد تفکیک آب شرب از غیر شرب در فضای شهریمون نیستیم. این صحبت پیش اومده بود که در ایران تنها کشوریه که آب تصفیه شده با آب فاضلاب در واقع تفکیک نمیشه و مخلوط میشن. آیا این موضوع صحت داره؟
خیر، واقعیت اینه که در اکثر کشورهای جهان در واقع تفکیک آب شرب و بهداشتی مصرفی در خانه ها صورت نمیگیره، یعنی همون آب شربی که در شبکه توزیع میشه برای مصارف بهداشتی هم مورد استفاده قرار میگیره. در واقع اینطور باید بگم که کشورهای خیلی خیلی معدودی هستن که این تفکیک رو انجام دادن. مطالعه خیلی جامعی در این مورد در وزارت نیرو انجام شد چند سال پیش و در واقع ظرفیت دانشگاه ها هم بهره گیری شد برای اینکه هم تجربیات بین المللی در این مورد بررسی بشه و همین که مشخص بشه که آیا این کار در ایران توصیه میشه یا خیر. و جمع‌بندی اون بررسی ها این بود که انقدر ملاحظات در واقع بهداشتی در مورد کیفیت آبی که برای مصارف بهداشتی در شبکه جداگانه، شبکه دوگانه باید توزیع بشه زیاد هست و مخاطرات ناشی از استفاده اتفاقی از این آب برای شرب ممکنه اتفاق بیفته و هزینه های اجرای شبکه دوگانه انقدر زیاد هست که جمع‌بندی به این صورت بود که این خیلی عملیاتی نیست و به همین دلیل هم هست که اکثر کشورهای دنیا به دنبال این کار نرفتن.
درست. خیلی متشکرم از توضیح خوب شما. شنوندگان خوب عزیز ما خیلیشون اهل مطالعه هستن و هر هفته پیگیر کتابی که از سوی تورنج معرفی میشه. در این خصوص در خدمت نویسنده، مؤلف و استاد و نویسنده خوبمون آقای مجید قنبری هستیم که ببینیم برای این هفته چه کتابی رو میخوان بهمون معرفی کنن. سلام بر شما آقای قنبری.
سلام خانم عزیزم، روزتون بخیر.
بزرگوارید، ممنون که امروز هم ما رو همراهی میفرمایید. مشتاقانه منتظر شنیدن نام کتاب امروز هستیم.
خواهش میکنم. خدمت شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز برنامه تورنج هم سلام عرض میکنم. کتابی که امروز به فراخور موضوع برنامه انتخاب کردم اسمش هست اصلاح الگوی مصرف، چرا و چگونه. نویسنده این کتاب جناب آقای ضیاءالدین قاضی زاده فرد هستند. خانم حسن‌پور، این کتاب تقریبا با گرایشی نوشته شده که برای همه آحاد خانواده، به خصوص خانواده های عزیز و اهالی مطالعه عمومی کاربرد داره.
خیلی عمالی.
این کتاب حاصل یک کار پژوهشی کتابخانه‌ای هست که در فصل اولش در مورد مبانی نظریه مصرف، الگوی مصرف و اصلاح الگوی مصرف توضیحاتی ارائه داده شده. در فصل دوم نویسنده محترم مصرف و الگوی مصرف در قرآن کریم و کلام معصومین رو بررسی کرده و عوامل بازدارنده رو از نگاه دین برشمرده. در فصل سوم این کتاب زمینه‌های اسراف و پیامدهای عدم اصلاح الگوی مصرف در زمینه‌های مختلفی مثل همین موضوع برنامه امروز، آب، سوخت، انرژی، کالاهای اساسی بررسی شده که تأثیر اونها در زندگی تک تک و آحاد جامعه خودش رو نشون میده. فصل چهارم عوامل مؤثر بر اصلاح الگوی مصرف و ارائه یک مدل پیشنهادی تقدیم نظر خواننده عزیزمون شده. در فصل پنجم به پیشینه و پیش نیازهای الگوی مصرف در کشور پرداخته و نهایتا در فصل ششم و فصل آخر به نقش مؤثر خانواده ها، سازمان ها، افراد، به نوعی دولت و به طور کلی همه اجزایی که جامعه رو در اصلاح الگوی مصرف میتونن هدایت بکنن، راهبری بکنن و خودشون ملزم بشن به رعایت دستورالعمل‌ها و همچنین راهکارهایی برای این موضوع مهم بیان شده. اسم این کتابی که خدمتتون معرفی شد، کتاب اصلاح الگوی مصرف، چرا و چگونه، به قلم جناب آقای ضیاءالدین قاضی زاده فرد هست. این کتاب نسخه الکترونیک هم داره که با توجه به ایام کرونا عزیزان میتونن از نرم افزارهای کاربردی کتابخوان استفاده بکنن.
خیلی هم عالی. خب خوشحالیم از اینکه امروز هم تونستیم یه کتابی رو در واقع باش آشنا بشیم که تو فضای مجازی هم به راحتی در دسترسمونه. استاد قنبری، خیلی بازتاب خوبی داشته معرفی کتاب‌ها، این بخش معرفی کتاب که از جانب شما چند وقتی دنبال میشه، با پیامک‌های ما در برنامه باش مواجه میشیم که تشکر کردن. برای شما هم همچنین این بازتاب‌ها رو داشته شاهد بودین؟
بله خدا رو شکر. حالا من هم در صفحات اجتماعیم هم در فضاهایی که با مخاطبین عزیز کتابخان ارتباطاتی رو دارم، معمولا حتی از نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان هایی که حتی ما خیلی میگیم اینا اهل شاید مطالعه یا کتاب یا به نوعی رسانه نباشن، پیام دریافت میکنن و حجم این پیام ها من رو همیشه مشتاق میکنه و اینکه خیلی دقت به خرج میدم توی اون کتابی که میخوام با توجه به موضوعاتی که کارشناسان عزیز معرفی میکنن ارتباطی رو برقرار کنیم که مخاطب عزیز ما شنونده یه کتابخانه تورنج راغب میشه و ترغیب میشه این کتاب ها رو انتخاب میکنه و بازخورد خیلی خوبی برای من بوده. خانم احسن
خدا رو شکر، برای ما هم همینطور، باعث خوشحالیه. ممنون از این که با شما بودیم، این هفته هم از صحبتهای شما استفاده کردیم.
خدا نگهدارت.
هر دوشنبه همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
خانم دکتر حسینی، قرار گرفتن مدیریت مصرف آب در صدر آموزش‌های شهروندی فکر کنم خیلی راهگشا باشه. حالا صحبت‌های شما رو در خصوص مدیریت مصرف آب توسط مسئولین شنیدیم. حالا از شیوه‌های تأثیرگذار آموزشی در این خصوص برامون بفرمایید.
به نظر میرسه که یکی از مهمترین راهکارهایی که میتونیم در این زمینه در واقع مؤثر باشه این که در واقع افراد رو نسبت به این مقوله آگاه بکنیم. بررسی حاکی از اینه که بعضی مواقع برخی از افراد، در واقع برخی از آحاد جامعه که میتونیم اون رو در واقع حتی در ذیل مفهوم خانواده هم ازشون یاد بکنیم، اینی که نگرش زیست محیطی ندارن. یعنی افراد اساسا نمیدونن که باید نسبت به حفظ محیط زیست و منابع اون در واقع کوچا باشن. این یکی از اون موارد خیلی مهمه. این که عدم آگاهی نسبت به این مقوله وجود داره کاملا برمیگرده به اون زمینه اجتماعی و زمینه فرهنگی که در اون افراد در واقع درش رشد و نمو داشتن. خانم دکتر کبیری اشاره کردن به این مقوله‌ای که در آموزش و در مدرسه این امر میتونه محقق بشه و در واقع فرزندان میتونه در این زمینه مؤثر بشن. متاسفانه نتیجه یک بررسی که در زمینه کتاب‌های علوم اجتماعی، تحلیل کتاب‌های علوم اجتماعی در تمامی مقاطع تحصیلی صورت گرفته، حاکی از اینه که عملاً دیدگاه خاصی در خصوص حفظ منابع آب به فرزندان و به کودکان داده نمیشه.
این همون نیاز به فرهنگ سازی رو در واقع داره دوباره یادآور میشه.
دقیقاً. یعنی اگر ما فرض بکنیم که افراد یک زمینه یادگیری و زمینه اجتماعی پذیریشون از مدرسه به عنوان یک در واقع ارکان مهمی که در واقع آموزش در کنار خانواده قرار میگیره، عملاً افراد از این آیتم بی بهره‌اند. ما نمیتونیم این انتظار رو داشته باشیم که در دراز مدت و در واقع فرایند زندگیشون بتونن از این نگرش زیست محیطی برخوردار باشن. یه مسئله دیگه‌ای که وجود داره اینه که گاهن یک ناآگاهی نسبت به وضعیت بحرانی این منابع وجود داره و از طرف یک ناآگاهی وجود داره از اینکه چگونگی میتونیم در واقع این فرایند مدیریت منابع آب رو داشته باشیم. یعنی ببینید، ما الزاماً اینکه یک ما آگاهی داشته باشیم بین دانش ذهنی و یک آگاهی بین دانش عینی، اینا انطباق با هم نداره. یعنی فرد ممکنه که از این آگاهی، حالا در یک لول بالاتر، فرد بدون که نسبت به یک مقوله‌ای در واقع بحران وجود داره ولی ندونه در واقع باید چجوری نسبت به این بحران اقدام بکنه، این یکی از اون مواردی که حتما باید روش تمرکز بشه
که نیاز به آموزش داره.
خیلی
متشکریم. خب از اونجایی که خانم دکتر زهرایی عزیز در این برنامه ما رو همراهی کردن، با ضیق وقت مواجه هستن، از حضورشون بهره ببریم برای یه جمع‌بندی و راهکاری که میخوان در این خصوص برامون ارائه بدن. خانم دکتر زهرایی در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من خیلی تشکر میکنم و خودش میخوام که مجبور هستم برای جلسه ترک بکنم این گفتگوی ارزشمند رو. میخوام خدمتتون توضیح بدم که در جمع‌بندی که سازگاری با کم آبی در واقع یک ضرورت هست برای کشور ایران و این در واقع سازگاری محقق نمیشه مگر اینکه همه ایرانی ها در زمینه مدیریت مصرف خودشون رو مسئول بدونن. ما علاوه بر این که نیاز به فرهنگ سازی و آموزش داریم، نیاز داریم که راهکارهای فنی در این زمینه رو هم به کار ببندیم و همه رو آموزش بدیم در مورد اینکه بالاخره کمیابی آب یک واقعیت هست در سرزمین ایران و از گذشته های دور ایرانی ها خودشون رو با این واقعیت تطبیق بدن. الان هم ما علی‌رغم همه تکنولوژی هایی که به زندگی های روزمرهمون اضافه شده، ولی نمیتوانیم این کمیابی آب رو به پر آبی بدل کنیم. برای همین لازم هست که همه روی مدیریت مصرف کار کنیم، انشالله که بتونیم از این شرایط سخت عبور کنیم.
انشالله. خیلی متشکریم از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید، از اینکه وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم. منم آرزوی توفیق برای شما و شنوندگان.
بزرگوارید. خیلی متشکریم. خدا نگهدارتون. عزیزان، همچنان با شماره تلفن‌های 22652285 میتونید ما رو همراهی بفرمایید و شماره پیامکی 301035 منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هست در برنامه تورنج. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتون کردیم با موضوع فرهنگ شهروندی و مدیریت مصرف آب بوده. در این خصوص نظراتتون رو همچنان برای ما بفرستید. دوست عزیزی برای ما پیامک زدن، از بحران آب صحبت کردن که با گفتگو حل نمیشه، بلکه باید آستین همت رو بالا زد و از بهره‌مندی از متخصصان و لزوم آموزش الگوی صحیح مصرف صحبت کردن. آقای بخشی هستن، از اهواز برامون پیامک زدن، خیلی متشکریم ازشون. آقای مهدی طبسی هم برامون پیامک زدن و اشاره کردن که تفکیک آب آشامیدنی از آبهای مصرفی در حوزه‌های غیر شرب رو جدی بگیرید و گفتن چرا مسئولان در این زمینه اقدامات لازم رو انجام نمیدن. بریم سراغ خانم کبیریفر عزیز و اجازه بدید خانم دکتر تلفن عزیزان رو بشنویم. چند تا تلفن آماده پخشه با شما در خصوص ارائه الگوی صحیح مصرف در واقع صحبت بکنیم که شیوه صحیحش کدومه. بفهمیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما عوامل محترم برنامه تورنج. در خصوص موضوع برنامه خواستم سوالی بکنم از کارشناس محترمتون. اینکه یه آدم با شخصیت و با فرهنگ چطوری در مصرف آب صرفه‌جویی میکنه که هم بشه الگوی واسه دیگران، با این وضعیت کمابی و خشکسالی امسال چطور باید آب رو مدیریت کرد مصرفش رو که هم متحمل هزینه های زیاد نشیم و هم دچار کمابی نشیم؟ تشکر از برنامه خوبتون. یک چیز مقدم هستم. قایم.
سلام عرض میکنم خدمت عوامل خوب برنامه تورنج و همطور کارشناس برنامه. ممنون از موضوع خوبی که انتخاب کردید که به هر حال این روزا دغدغه همه مردم هستش. مسئله کم آبی یه موضوعی هستش که به هر حال این روزا همه درگیرش هستن و باید همه مردم بیشتر رعایت کنن توی مصرف بهینه آب. و اینکه خواستم از کارشناس برنامه‌تون بپرسم، با توجه به اینکه خیلی گفته شده توی رسانه‌های مختلف، توی رادیو تلویزیون گفته میشه مردم در مصرف آب صرفه‌جویی کنن، درست مصرف بکنن، چرا اونجوری که باید و شاید تأثیر نداشته و خب خیلی ها متاسفانه می‌بینیم که توی مصرف آب بیش از حد مصرف می‌کنن و مثلا ماشینشون رو می‌شورن یا برای مثلا شستن حیاط از آب شرب استفاده میکنن یا مصارف دیگه یا بیش از اندازه مثلا موقع استحمام یا دوش گرفتن از آب استفاده میکنن؟ چی کار باید بکنیم که این بین همه مردم جا بیفته و اینکه مردم کمتر مصرف کنن و درست مصرف بکنن؟ ممنون میشم که کارشناس برنامه‌تون توضیح بدن. تشکر. خدا نگهدار.
بله، طبق وعده‌ای که دادی بودیم از صحبت‌ها و پاسخ‌های کامل و جامع اما مختصر اساتید بزرگوار برای شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. خانم دکتر کبیریفر تلفن اول و پاسخگو باشید.
بله، خواهش می‌کنم. واقعیت اینه که در شرایط موجود
ما دنبال کم مصرف کردن نیستیم، دنبال بهینه مصرف کردن هستیم. چون زمانی که صرف جویی رو مصرف میکنیم همه نگران این هستن که خب ما این در واقع یه آب رو هم که داریم مصرف میکنیم قراره قطع بشه و استفاده نکنیم. اولا واقعا این که ما محدودیت منبع داریم انکارناپذیره و علت رعایت نکردن خیلی از افراد اینه که خطر رو دم گوششون احساس نمی‌کنن، یعنی همه احساس می‌کنن این اتفاق برای دیگری هست و برای من اتفاق نمی‌افته و حق خودشون می‌دونن که خیلی راحت این منابع رو به هدر بدن. بنابراین این واقعیت نداره و ما باید بپذیریم که اگر تک تک ما این رو رعایت نکنیم با مشکل روبرو میشیم. من اینجا میخوام یه گریزی بزنم به بحث کشاورزی که آگاهی دادن تو این حوزه خیلی میتونه اثر بخش باشه، چون عمده مصرف آب در کشور ما در حوزه کشاورزی
بله
هست و خیلی از آگاهی بخشی ها در این حوزه میتونه راهکار جدی باشه. به عنوان مثال شاید کشاورز ما نمیدونه که اگر از روش کشت گلخانه استفاده کنه مصرف آبش 1/10 و بازه تولیدش 17 برابر خواهد شد. یعنی اصلا این به نفع کشاورزه که بیاد از این روش استفاده کنه. اگر به جای آبیاری غرقابی از آبیاری قطره‌ای استفاده بکنه به مراتب به نفعشه، دیگه مجبور نیست که دائم سر ساعت دنبال حق آب باشه، دنبال نوبت آب باشه، تانکر میذارن و کاملا زمان بندی میکنن، آبیاری قطره‌ای به میزان کم پای درختان میره و علف هرزشون هم کم میشه. یعنی خیلی از این راهکارهایی که توصیه میشه در حوزه کشاورزی، من میخوام بگم برنده اولش خود شخص کشاورز است.
بله.
شخص کشاورز هم از بابت راحتی قضیه و هم از جهت افزایش بازدهی که خواهد داشت. ولی این حوز اطلاعات به کشاورزان به حد کافی داده نمیشه و در بعضی مواقع زیرساخت ها و کمک ها و مشاوره های لازم هم بهشون داده نمیشه. یعنی الان میطلبه که کشاورزان ما در معرض یک مشاوره های تخصصی قرار بگیرن که چگونه مجموعهشون رو مدیریت بکنن تا به سود بیشتر و مصرف آب کمتر برسن، یعنی برنده برنده باشه این بازی و هدایت بشن به اون سمت که عمده کشاورزی های ما الان داره به شکل کاملا سنتی استفاده میشه، اجرا میشه و در این روش سنتی متاسفانه اتلاف آب به خیلی خیلی زیاد هست که بالای 90% مصرف آب ما در حوزه کشاورزی است. در حوزه شهروندی هم که واقعا طبیعی است، این وظیفه همه ماست. اگر میبینیم شهروندی داره با شلنگ آب ماشینش رو در واقع شستشون میده یا خیلی کارا کاشی جلوی خونه‌ش، اصلا خیلی وقتا آب میپاشن جلوی خونه‌شون که نسیم خنکی زده بشه و لذت ببرن، خیلی لذت بخشه. ما هم میدونیم واقعا لذت
بخشه. دقیقاً اثر ناآگاهیه که چقدر منابع آب ما کمه و با این حرکت کوچیک این عزیزان هم چقدر ما میتونیم متضرر بشیم.
دقیقاً قطره قطره ها اگر جمع بشه میتونه جلوی این بحران گرفته بشه
ان شاء الله. تلفن بعدی رو بشنویم.
عرض سلام و خسته نباشی و خیلی ممنون از تمامی عوامل برنامه تورنج. من در خصوص موضوع برنامه تون یک سوال داشتم. خواستم ببینم ما اینکه در شهرهای زندگی میکنیم که کمتر با بحران بی‌آبی مواجه هستیم، چجوری میتونیم در مدیریت آب سهم داشته باشیم و تلاش کنیم که برای این بحران یک نقش کوچیکی ایفا کنیم و سعی کنیم که کمک کنیم از طریق صرفه‌جویی خودمون به شهرهایی که نیازمند آب هستن. اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
دقیقاً همون موضوع برنامه ما، فرهنگ شهروندی. خانم دکتر حسینی نیا بفرمایید.
به نظر میرسه که در این، البته خب جای خوشبختیه که شما در شهری زندگی میکنین که با معضل کم آبی مواجه نیستین و باز هم جای خوشبختیه که شما آینده نگرین و به همه کشور توجه میکنین. ولی معمولا در این گونه موارد توجه میشه به یک سری پویش های اجتماعی و محلی. اگر در طول برنامه با ما همراه بوده باشید، من در مورد این مسئله صحبت کردم که گاهن یک ناآگاهی نسبت به وضعیت بحرانی شرط آب و مسئله آب وجود داره. این شما در یک شهری زندگی میکنین که کم آبی نیست ولی نسبت به این مسئله آگاهین، ولی این امر در واقع ممکنه که یک فردی از این مسئله در شهری که در منطقه‌ای که دچار خشکسالی و بی آبیه آگاه نباشه. پویش های اجتماعی در این زمینه به شدت میتونه مؤثر باشه و میتونه در واقع زمینه ای رو برای آگاهی افراد فراهم بکنه. من فکر میکنم که اگر در این زمینه در واقع فرد به فرد ما فعالیت بکنیم و صرفاً منوط نکنیم به اینکه سیاستگزاران و دولت مردان و حاکمیت در این زمینه فعالیت بکنه، احتمالاً ما میتونیم به جای درستی برسیم.
خیلی متشکریم خانم دکتر کبیری فر. خب شنیدیم صحبت‌های دکتر عزیز خانم حسینی نیا رو که از پویش‌های مردمی صحبت کردن. دو سالی هست که درگیر کرونا هستیم، حالا هم به دلیل کرونا ما افزایش مصرف رو داشتیم به خاطر رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و شستشوی بیشتر، از طرفی خب بیشتر ما عادت کردیم به اینترنت و فضای مجازی و استفاده از شبکه‌های مجازی. شما فکر می‌کنین که این فرصت چقدر میتونه کمک کننده باشه به آموزش و در واقع انتشار الگوی صحیح مصرف؟
با توجه به اینکه جمعیت خیلی زیادی الان مخاطب شبکه‌های اجتماعی هستند، بنابراین بستر خیلی خوبی فراهم است برای آگاهی رسانی و اطلاعات در اختیار افراد گذاشتن و ایجاد و راه اندازی پویش‌های اجتماعی. بنابراین فرصت خیلی خوبی هست که از این استفاده بشه.
حتی برای مسئولین، حتی واسه نهادهای فرهنگی، درسته؟
بله، متاسفانه ما حتی در بعضی موارد در ادارات، در سازمان‌ها اصلا اطلاف و در واقع منابع آبی رو میبینیم که این دیگه خودش خیلی جای تعجب داره. یعنی شما خیلی وقتا میبینید که در سطح شهر گونه‌های گیاهی داره کشت میشه که پر مصرف هستن از در مصرف آب. فرقی نمیکنه که در یک منطقه شهری گیاهی که کاشته میشه مهم سبزی و زیبایی اون گیاه هست. چرا باید در جایی که منابع آبی بسیار محدوده گونه‌های گیاهی کشت بشه که پر مصرف هستن؟ که این دیگه در واقعا در حیطه اختیار شهروند نیست، در حیطه اختیار مسئولین هست. اونجا هم میشه این آگاهی و حتی یک ایجاد تعام اصلا اصل امتیاز شبکه‌های اجتماعی و فضای اینترنت این هست که تولید کننده خبر یک سویه نیست، دو سویه است. یعنی همه افراد خودشون میتونن مطالبه گر باشن، انتقاد کنن، زیر سوال ببرن مواردی رو که رعایت نمیشه این مسئولیت‌های اجتماعی، و مهم هست که به این در واقع مقوله پرداخته بشه و از این فرصت بی‌نظیر در این راستا استفاده بشه.
بسیار عالی، متشکریم از توضیحات خوبتون. خب یه جمع‌بندی داشته باشیم از دقایق پایانی برنامه استفاده بکنیم، صحبت‌های پایانی خانم دکتر حسینی نیا رو بشنویم.
من
در 30 ثانیه خانم حسینی،
در 30 ثانیه عرض می‌کنم خدمتتون که امیدوارم که روند به سمتی پیش بره که واقعا هر فردی در کنار مسئولین که در واقع مسئولیت اصلی سیاست گذاری در حوزه مختلفی رو بر عهده دارن، این رو یک مسئولیت اجتماعی برای خودشون تلقی بکنن و بدونن که صرفا واگذاری امور به مسئولین کفایت نمی کنه.
خیلی متشکریم. عزیزان دیگه بر ما شد که از کلمات پایانی و راهکارهای پایانی خانم کبیری فر هم استفاده بکنیم توی 30 ثانیه و جمع‌بندی.
بفرمایید. حرف آخرین که بدون آب کتاب زندگی رو باید بست. حالا دیگه خودمون میدونیم باید چی کار کنیم.
بنابراین نجات آب بر ما شد، وظیفه بر انجامش بیایید همت گذاریم. صدای آب یعنی زندگانی، بیایید دل را به این نجوا سپاریم. متشکریم از اینکه شنونده برنامه تورنج بودید. موضوع امروز برنامه ما فرهنگ شهروندی و مدیریت مصرف آب بود. در خدمت خانم دکتر مریم حسینی نیا، دکترای رفاه اجتماعی، دانش آموخته پژوهشگر اجتماعی بودیم. همچنین در خدمت خانم دکتر فاطمه کبیری فر، مدرس دانشگاه، دکترای مدیریت فرهنگی و مدیر عامل مجموعه آموزشگاه های کبیری، و همچنین خانم دکتر بنفشه زهرایی، مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفا.
خب تهیه کننده این برنامه خانم زهرا بهری، هماهنگی پریسا سلامی، صدا بردار آقای بهنام رحمتی، آیتم ساز فاطمه شور، ارتباطات آتوسا برهانی نژاد، کارشناس بخش کتاب آقای مجید قنبری با اجرای بنده فاطمه حسن پور تقدیم حضورتون شد. مجددا تبریک ویژه عرض می‌کنم به مناسبت اعیاد پیش رو، عید قدیر و عید قربان رو خدمت شما عزیزان پیشاپیش تبریک میگم و تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ و منان می‌سپارم.
خب خیلی متشکریم از این که همراه ما هستید از شبکه رادیویی گفتگو. خدمتون عرض کنم که تهران و البرز 6 روز تعطیل شد. بنا به پیشنهاد قرارگاه عملیاتی و کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا و موافقت رئیس جمهور، تمامی ادارات استانهای تهران و البرز از سه‌شنبه این هفته یعنی فردا تا یک شنبه هفته آینده تعطیل هست. بنابراین این مصوبه تردد بین استانها رو ممنوع میکنه و در صورت رعایت نکردن علاوه بر جریمه خودرو نیز از مسیرها بازگردانده خواهد شد. پس از فردا تا روز یک شنبه تهران و البرز تمامی ادارات تعطیل خواهد بود.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
عزیزان شنونده، از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما انشالله نظرات و پیشنهادات خودتون رو به ما منتقل بکنید تا با استفاده از نظرات شما هموطنان گرامی بتونیم برنامه ها رو تقدیم حضور شما سروران گرامی بکنیم. خب خدمتون عرض کنم که بسیاری از هموطنان گرامی با توجه به تعطیلات باید توجه داشته باشند که بیش از پیش باید نکات ایمنی رو، نکات بهداشتی رو رعایت بکنیم که خدای نکرده این تعطیلات باعث نشه که زنجیره اتصال این بیماری قطع نشه و تقویت بشه. دور همی ها رو انشاءالله ازش فاصله بگیریم، در منزل بمانیم و تلاش بکنیم برای این که هم خودمون در سلامت باشیم و هم دیگران رو ایمن بدونیم.
اخبار جهانی هر روز در فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی با اخبار متفاوتی روبرو میشیم که بسیاری از اونها واقعی نیستن. اینجور از اخبار که اصطلاحا به اونها اخبار جعلی هم گفته میشه جوری طراحی شدن که قابل باور به نظر میرسن، اما ما نباید به اونها اعتنا کنیم. اعتنا نکردن به اخبار جعلی از جمله مهارت‌های حضور در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که باید کسب کنیم. با رعایت چند نکته کلیدی تا حدودی میشه اخبار درست و واقعی رو تشخیص داد و اونها رو از اخبار جعلی تفکیک کرد. شک و تردید داشته باشید. نخستین و مهمترین نکته کلیدی اینه که در مورد تمام مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی می‌خونید، از پست‌های دوستاتون گرفته تا مطالبی که در گروه‌های خانوادگی تبادل و دریافت می‌کنید، با شک و تردید نگاه کنید. منبع خبر را بررسی کنید. شما باید با اطمینان بدونید خبری که در حال خوندنش هستید از کجا آمده. تلاش کنید خبرهای خودتون رو از منابع خبری با سابقه و رسمی که به اصول حرفه‌ای پایبند هستند دریافت کنید. متن خبر را کامل بخونید. فقط به خوندن تیتر خبر اکتفا نکنید، بلکه مطالب خبری رو کامل بخونید. برخی رسانه‌ها ترفندهایی برای جلب توجه و اعتماد شما در تیتر نویسی دارن که ممکنه شما رو فریب بده و به اشتباه بندازه. فراموش نکنید که به تاریخ انتشار خبر هم دقت کنید، چون در شبکه‌های اجتماعی معموله که اخبار کهنه و قدیم